أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته وصلى الله عليه وآله أجمعين. خب عرض کردیم که در خصوص هر قاعده چند مطلب رو باید بررسی کرد. یکی تعریف و مراد از قاعده و دیگر اینکه مبادی و مدارک قاعده چیست. مبادی در واقع اون زیرساخت‌های نظری و به اصطلاح به تعبیر ما فرعیات و اساس، اون فرضیه ها و پیش‌فرض های زیرساختی و اساسی. مدارک هم همون چه که در فقه مورد استفاده قرار میگیره بهش تمسک میشه و به دنبال این تعیین ماهیت معرفت شناختی قاعده و اینکه قاعده از نوع قواعد عقلیه است یا نقلیه است و احیانا فطری است و ولایی است و پس از اون نطاق قاعده که قاعده به چه حوزه فقهی مربوط می شود و بعد از اون دستاوردهای قاعده در فقه در همون بابی که به اون تعلق داره به اصطلاح تطبیقات القاعده. این مباحث رو از کردیم که راجع به هر یک از قواعد باید بررسی کنیم. در خصوص قاعده حرمت و تحاکم مطلب اخیر باقی مونده و اون این که قلم رو این قاعده کجاست، به چه بابی از ابواب فقه و چه قسمی از اقسام فقه مربوط می شود و این که در همین باب که باب قضاست چه فروعی احیانا بر اون مترتبه و او رو بر چه فروعی می توان تطبیق کرد. ما قهرن در این بخش به تفصیل ورود نمی کنیم چون بنای ما بر این نیست که قواعد فقهیه بگیم، به اجمال برگزار میکنیم. در نتیجه در هر جهت و نقطه‌ای که راجع به قاعده باید بحث میشد یک جلسه بیشتر بحث نکردیم. در خصوص این مطلب اخیر هم که دو تا مسئله است در واقع، یکی این که نطاق قاعده کجاست، یعنی این قاعده به چه بابی از ابواب فقه یا چه قسمی از اقسام فقه مربوط میشه و سپس تطبیقات این قاعده، دستاوردهای فقهی این قاعده. نطاق قاعده ظاهرا روشنه چون از عنوانش پیداست دیگه، مربوط میشه به حوزه قضا. این قاعده از قواعد قضایی است و از قواعد عامه قضایی هم باید قلمداد بشه و از عنوان کاملا روشن است که این قاعده اولا از قواعد عامه و شامله قضایی است، مربوط به قضاست، و ثانیا از قواعد عامه هم هست، عامه قضایی است. این نیاز به بحث نداره چون خود عنوان آشکار است نسبت به اینکه این به چه قلم رو فقهی مربوط می شود. اما معطیات و دستاوردهای این قاعده در همین باب، یعنی در حوزه قضا و به تعبیر دیگر تطبیقات قاعده، چند تا فرع میشه مطرح کرد. اگر تأمل بشه بسا فروع بیشتری بر این قاعده مترتب باشه یا با این قاعده مرتبط باشه، فروع مرتبط و مترتب بر این قاعده میتونه بسیار باشه. ما 3-4 مورد رو عرض میکنیم، زمینی که خب همونطور که از اول عرض کردیم اصل قاعده مورد بحث نبوده، یعنی کسی چیزی به عنوان قاعده حرمت و تحاکم مطرح نکرده، ما این رو به عنوان قاعده داریم فرض میکنیم و قطعا قاعده است، یعنی تعریف قاعده فقیه برای صدق میکنه. قطعا فروع مترتب بر اون و یا فروعی که این قاعده بر اونا قابل تطبیق است نیز چندان مورد بحث قرار نگرفته، لذا نیاز به تأمل بیشتری هست که فروع بیشتری رو بتونیم ذیل این قاعده قرار بدیم. از جمله فروعی که میتوان اون رو مترتب بر این قاعده قلمداد کرد این است که آیا حرمت تحاکم به طاغوت، شناخت طاغوت که چه قاضی به اصطلاح طاغوت قلمداد می شود، حاکم طاغوت است، این بر عهده کیست؟ در خصوص شرایط قاضی این بحث قابل تر هست که یه سلسله در واقع صفاتی قاضی باید دارا باشه که دو طرف یا احیانا سه طرف باید به اون صفات پی ببرن. یکی خود قاضی، یعنی وقتی میگیم قاضی مثلا شرط عدالت، شرط فرض کنید عقل مثلا، و شرط فرض کنید که طهارت مولد و امثال اینها، اینا مطرح میشه. خب اولا خود قاضی باید علم پیدا کنه به این که عادل هست یا نیست تا خودش رو در معرض قضا قرار بده. اگر خودش میداند ولو دیگران اطلاع ندارن که مرتکب کبیره میشه و شرط عدالت درش محقق نیست، خب این نباید خودش رو در معرض قضا قرار بده و اقدام بکنه به قضا. پس خود قاضی اول کسی است که باید راجع به احراز شرایط توجه کنه و این اونچه رو که اعتبار شده است در صفات قاضی اینها رو ببینه در خودش هست یا نیست. دوم متخاصمینند، دو طرف دعوا باید احراز کنن این فرد عادل تا بهش مراجعه کنن، و اگر احراز نکنند قهران نمیتونن به او مراجعه کنن. و سوم کسانی هستند، شخص ثالث به تعبیر ما، که بناس آثاری مترتب کنه بر قضاوتی که این قاضی بین متخاصمین خواهد کرد. دو نفر دعوا دارن و میرن پیش قاضی، حکم میشه، مثلا دعوا بر سر نزاع بر سر یک مالیست، کالاییست، حکم که میکنه قاضی بر اساس حکم او یکی میشه مالک. این آقا میخواد بخره، خب میخواد که مال رو از مالکش خریداری کنه و ملک قصبی نباشه و میخواد این بر قضاوت این آقای قاضی حکمی رو مترتب کنه که مربوط به او میشود، خواهد به اشرای انجام بده. پس بنابراین این هم باید علم پیدا کنه به تحقق اونچه که اعتبار شده از صفات برای قاضی و از جمله مثلا فرض کنید عدالته. پس بنابراین برای احراز صفات قاضی سه طرف با مسئله درگیر هستند. اینجا ما خب قهرن کاری به خود قاضی نداریم، اون قاضی گفت که به حال خود و وضع خودش راضی است، او خودشو طاغوت نمیتونه و دخیل نیست، و اصلا اگر بداند که طاغوت هست هم او به اقتضاء طاغوتیت و ظالم بودنش قهرن اجتناب نمیکنه از مثلا در مسند قضا قرار گرفتن، با او کاری نداریم. ولی متخاصمین باید احراز کنند، یعنی متخاصمین، این مسئله شرعی و فرعیشی میشه که متخاصمین باید تشخیص بدن که این فرد طاغی است، طاغوت است یا نیست، وظیفه اونهاست. نمیتونه چشم بسته بره اقدام کنه بگه من که نمیتونستم. طبعا وظیفه هم متخاصم این است و هم اگر کسی بعد از فصل خصومت بناس کاری انجام بده که به نحوی مترتب است بر قضاوت این آقای قاضی، اینها باید اطراف مسئله هستن که باید تشخیص بدن این به اصطلاح هویت رو، به اصطلاح هویت این آقا رو. احراز صلوحیت و اهلیت که از جمله اونها عدم طغیان در قاضی است، تا حکم قاضی در حق متخاصمین نافذ قلم داد شه و همچنین اثر مترتب بر این قضاوت در کار شخص ثالث مجاز باشد، باید اینها نسبت به این مسئله در واقع به احراز برسن. این خوبیه مسئله. مسئله دوم این که اگر مراجعه به قاضی طاغوت بشود حکمی او بکنه نافذ نیست. عدم نفوذ حکم قاضی جائر و قاضی از قبل طاغوت، حاکم طاغوت، یکی از در واقع آثار و مترتب بر این قاعده خواهد بود. این به این معنا نیست اینکه بگیم عدم نفوذ حکم قاضی جائر و از قبل طاغوت به این معنا نیست که اگر برخلاف قضاوت کرد، ظالمانه قضاوت کنه، نافذ نیست. مثلا طبق موازین قضا قضاوت نکنه نافذ نیست. نه خیر، مطلقا نافذ نیست. یعنی عدم نفوذ قضای جائر مطلقا، حتی فی ما کان قضاء الجائر حقا و مطابقا لموازین القضا. اصلا به حق هم قضاوت کنه، این قضاوت چون مشروع نیست، یعنی شارع اثر به اسلام مترتب بر قضا رو در قضاوت جائر قرار نداده است. اون اثری که توقع می رود قاضی اگر حکم کرد بر حکم مترتب باشد، شارع گفته است که بر حکم جائر مترتب نیست، ولی اون که به حق گفته است، ولی بالاخره اون اثری که مترتبه ولو به حق ناشی از آن است که قاضی دارای شرایط و صلاحیت و اهلیت و بر اثر قضا، در واقع قضا حیث سببی داره، بر اثر قضا این به اصطلاح امر این اثر بر او مترتب می شود، در حالی که قضای او باطل است. پس بر قضای باطل نمیتواند چنین حکم مترتب باشه. لذا عدم نفوذ قضای جائر مطلق است، حتی اگر به حق قضاوت کرده باشد و حتی اگر بر اساس موازین قضا هم عمل کرده باشد، باز هم نافذ نیست. به جهت اینکه شارعی که در احیانا سایر شؤون و امور جزئی تر و بسی پایین تر نفاذی برای آدم برای طاغوت قرار نداده، برای جائر قرار نداده، مثلا نسبت به شهادت او، آدم جائر شهادتش نافذ نیست، خب به طریق اولا قضاوتش هم نافذ نیست و نمیتواند وقتی مراتب پایین از عملیات و اطراف عملیات القضا اثر برش مترتب نیست و نافذ نیست، بر اصلی ترین نقطه و محوری ترین در واقع مرحله از فرایند دادرسی که نفس حکم کردن است، به طریق اولا به اصطلاح اثری مترتب نیست و نافذ نیست. این اضافه بر آن است که روایاتی داریم، اخبار صریحی داریم که حتی اگر به طاغوت مراجعه بشود و طاغوت حکم به حقم بکند نافذ نیست، و روایات صریح داریم بر این قضیه. این هم باز به اصطلاح یک مسئله دیگه. مسئله سوم این که قواعد به هر حال جنبه هم مخصوصا این قاعده ملاحظه کردیم که بر اساس مدارک و مبانی، اون مبادی که به اون تمسک کردیم و مدارکی که به اون استدلال کردیم هم عقلی بود، بلکه میتوان گفت فطری هم بود، و هم عقلی بود، هم کتابی بود، هم روایی بود، و هم گفتیم بسا ادعای اجماع بتوان کرد. کسی بین فقهای ما نداریم که گفته باشد در مقام قضا فرق نمی کنه چه به طاغوت مراجعه کنید چه به مثلا قاضی محق عدل مثلا اسلامی و شارع، فرقی بین طاغوت و حاکم شرع نیست، چون کسی در بین فقهای ما نیست. دن چه میتوان ادعای اجماع کرد؟ ولو اینکه ممکن است کسی بگوید که این اجماع اجماع مدرکی است، چون به هر حال آیه داریم، روایت داریم، و فقها همه اعتماد کردن به مدالیل آیات و روایات. ولی به هر حال به تعبیری میشه گفت که ادله اربعه یا خمسه بر این مسئله قائم است. میتوان گفت فطرت آدمی هم ابا دارد از این که برای احقاق حق به طاغوت مراجعه کنه. عقل میگوید نباید به طاغوت مراجعه کرد. کتاب آیات صریح داشتیم، اخبار صریح داریم، و احیانا ادعای اجماع هم میتوان کرد. بله، مسئله انتصاب به حکومت طاغوته. بله، چون منشأش در واقع، چون در استدلالامون داشتیم دیگه، چون شأن ولایه، قضاوت شأن ولایی است، این آقا شأن ولایی نداره، این فرد از قبل طاغوتی است که او ولی نیست، منصوب از قبل اوست یا معزون از قبل اوست. ما به لحاظ صلاحیت داریم عرض میکنیم دیگه، چون ما در واقع دو وجه داره. یکی این که این جز دستگاه طاغوته، دیگر این که احیانا خود و هم اهل طغیانه. به اعتبار این که خود و اهل طغیانه، همطوری که به مراتب نازله فرایند دادرسی نقش او و او نافذ نیست، در نقطه قضا که عالی ترینش طبعا نافذ نخواهد بود. بله دیگه، حکومت طاغوت دیگه. حالا عرض میکنیم موارد شو. یه مسئله دیگه که باید اینجا مطرح شه این که بعضی از موارد میتواند استثناء بشود، و یا اینکه اگر دقت کنیم ممکنه که بلو به ظاهر نوعی رجوع و رکون به طاغوته، ولی این رجوع از نوع رجوع به قاضی نیست. در واقع ماهیتاً نمی شود گفت که این رجوع به قاضی است و به اصطلاح پیگیری حق و استیفای حق از طریق قضاست. یا اینکه احیاناً در بعضی مواقع ممکنه بگیم مثلا قاعده حرمت تحاکم به طاغوت منصرف است از بعضی از موارد. مثلا فرض بفرمید که در مقامی که اگر مراجعه به قاضی طاغوت نشود که حرمتش مبتنی بر مصالحی است و مفاسدی، چون مراجعه به او مفسده داره، چون مراجعه به او به این معنا خواهد بود که ما داریم این ظالم را و این دستگاه ظلم رو تأیید میکنیم، مراجعه به او به رسمیت شناختن دستگاه طاغوت است، رضا داشتن به حاکمیت اوست، به این معانی است. نوعی اعلام رضا، نوعی تأیید، نوعی تقویت، و بلکه بعضی گفتن نوعی اشتراک در ظلم او قلمداد میشه. خب این مفاسد مترتبه بر مراجعه بر قاضی طاغوت. اما حالا اگر یه مرتبه یه مصلحت اهمی پیش رو هست که امر دایره بین این که ما مراجعه به طاغوت بکنیم و این مفاسد احیانا در پی باشد. یا اینکه مراجعه نکنیم و یک مصلحت بسیار مهمتر فوت شود، و یا در یک مفسده بسیار مهمتری قرار بگیریم. مثلا فرض بفرمید که ما اگر مراجعه به مثلا دستگاه قضا نکنیم، یک حکمی به زیان نظام اسلامی صادر میشه که بسیار بسیار خسارت باره، یه حکمی به ضرر مسلمان‌ها صادر میشه که بسیار بسیار خطیره. مثلا فرض کنید که یک حکم سیاسی میکنن، ما اگر مثلا به دادگاه لاهه نریم، یه حکم سیاسی میکنن، مثلا یک نظام رو محکوم میکنن، یه نظام عدل اسلامی رو احیانا تضعیف میکنن، یا یک به اصطلاح بیانیه صادر میکنن، یک مصوبه میگذرونن، یک خسارت قانونی بر اون مترتب میشه، یا به لحاظ مالی مثلا یه جریمه ای رو اگر ما نریم دفاع کنیم، اگر نریم شکایت کنیم، احیانا یه خسارت مالی شدیدی و مهمی مثلا وارد میشه بر بیت المال، بر حکومت اسلامی. خب در این محاکم در واقع بین المللی الان وضعیت اینطوریه که ما بگیم خب اینا طاغوتن دیگه و جز اینه. آیا مجامع و محاکم حقوقی و قضایی بین المللی عدل و اسلامی هن که نیستند؟ خب ما به بهانه این که آقا تحاکم الی طاغوت جایز نیست، رکون الی ظالم جایز نیست، خب بگیم خیلی خوب ما نمیریم، بذارید هر چی میخوان بکنن بکنن، وقت چه قوانینی که تصویب نکنن، چه مقرراتی که جعل نکنن، چه مصادره اموالی که نکنن، و چه احکام ظالمانه و جائرانه خسارتباری که اونا نکنن، و طبعا امت اسلامی، دولت اسلامی خسارت سنگین میبینه. خب اینجا باید مراجعه کرد. در اینجا ما احتمال میدیم اولا اگر بگیم این نوعی مراجعه به قاضی طاغوت، باید بگیم این استثناست، بر این که اصل حرمت تحاکم به طاغوت روی یک مصلحتی است و برای اجتناب از مفسدتی جعل شده. حالا اگر مصلحت مهمتری فوت شود یا مفسدت مهمتری مترتب شود چی؟ خب قهرن بین مصالح و مصالح با هم دیگر، مفاسد با هم دیگر باید مقایسه کرد، و اگر اون مصلحتی که فوت می شود مهمتر از اون مصالحی است که به رعایت او حرمت تحاکم جعل شده، یا اگر مفسدتی آرز شود، تارع شود که بسی اهم است و خطیرتر است از اون مفسدتی که به مراجعه و به اصطلاح تحاکم به طاغوت مترتب است، خب روشن است که اسلام و دین ما و فقه ما فقه عقلی است و قهرن عقل قضاوت میکند که طرف اهم رو باید گرفت. این اگر ما این مراجعات رو قضایی، مراجعات قضایی قلم داد کنیم. اما ما یه احتمال میخوایم بدیم با اون که بساط چنین مراجعاتی مراجعات قضایی نباشه اصلا، به این معنا که یا به تعبیر دیگری بگیم اصلا اینجور موارد ادله منع تحاکم به طاغوت منصرف از اینجور موارده. در یه همچین مواردی در واقع موضوع قاعده تحاکم اینه، قاعده منع تحاکم و حرمت تحاکم اینه، میگوید که وقتی در کشوری زندگی میکنی، کشور تو مثلا حاکمش و حکومتش طاغوتیست، اونجا این دستگاه طغیان رو تایید نکن با مراجعه، به رسمیت نشناس، بهش مراجعه نکن. اما در مقیاس جهانی و بیرون مرزها اصلا ممکنه این قاعده ناظر به چنین شرایط و وضعیتهایی نباشد. اینی بتوان گفت که اصلا قاعده تحاکم منصرف است و ادله قاعده تحاکم منصرف از اینجور موارد مراجعه به محاکم بین المللی. به مراجعه ما به محاکمه بین المللی اگر مراجعه قضایی قلمداد بشود ماهیتاً، این اصلا متعلق و موضوع قاعده تحاکم نیست، چون اونجا ما دنبال این نیستیم که حکومتی رو که بر ما مسیطر است مثلا تایید کنیم و به دستگاه حکومتی طاغوت داریم مراجعه میکنیم. ممکنه در واقع بگیم ادله قاعده تحاکم ناظر به حکومتی است که در اقلیمی مستقر است، ممکنه اینجور تعبیر کنیم و بگیم مثلا منصرفه. و در نتیجه اگر حتی ماهیتاً قضا قلمداد شود، بسا که به اصطلاح بگیم قاعده اینجور موارد رو نمیگیره. و میتوان احیاناً باز گفت که همطور که اشاره کردیم این بسا حالت قضایی نداره. ما یه سلسله ابزارهایی برای رتق و فتق امور در عرصه بین‌المللی بشر تدارک دیده که بخوای کار تو پیش بیاری بعد از این رهگذرها عبور کنی، و شما به عنوانی که دارید به قاضی مراجعه میکنید دارید به قوانینی که حاکم بر جهان و احیانا به تعبیری بر اساس قاعده الزام که طرف رو به اونچه که ملتزم است الزام کنی، بر این اساس مراجعه میکنی، دارید از ابزار استفاده میکنی بر اساس قاعده الزام که حریف و طرف خودت رو، رقیب و به اصطلاح طرف شکایت خودت رو الزام کنی به التزام به حقوقی که متعلق به توست. و ممکنه این رو بگیم به اصطلاح یک نوع استفاده ابزاری از ابزارها برای الزام دیگران که گفتیم نسبت به کافر و مخالف احیانا ممکنه قاعده الزام نافذ باشه، که کافر رو و مخالف رو و حریف رو حتی اگر مسلمان غیر مقیده، یک کشور اسلامی دیگه طرف دعوای ماست و ما از این ابزار استفاده میکنیم که حقوقمون استیفا بکنیم. اصلا ممکنه بگیم نوعی رجوع امر قضا نیست، استفاده از این ابزار است. این هم یه نکته و احتمال. احیانا مسئله دیگری که باز میشه مطرح کرد این که باز از باب استثنا، قاعده تحاکم در واقع مال شرایط عادی است. شما در واقع امر دائر است بین این که به قاضی عادل مراجعه کنیم، فرض کنید قاضی در دوره های گذشته، فرض کنید در دوره قاجارها، سایر حکومت ها در دوره صفویه علما بودن. اگر مثلا در اون شرایط بگیم که قاجارها حکومت طاغوت بودن، حکومت مشروع که نبودن، که اینا سلاطین اسلامی که نبودن، اگر فرض کنید که اون یه سیستمی و نظامی دارد و یک شیوهی و یک به اصطلاح فرایندی برای دادرسی داره منصوب به حکومت، حکومت طاغوت، و شما از طرف دیگه امکان دارید یا حکومت این اذن رو داده یا طرف دعوای شما حاضره، اونم آدم متدینیه، اونم نمیخواد به طاغوت مراجعه کنه، میگه بریم پیش مجتهد شهرمون و شرعاً او حاکمه، حاکم شهر اوه، نه قاضی منصوب بسن به دولت قجر، بریم پیش مجتهد شهرمون، اونم قبول داره. خب میتونید شما مراجعه کنید به مجتهد شهر، برید پیش قاضی شهر و طبق شهر هم حکومت کنه، نافذ هم از حکمش. وقت در این موقعیت شما برید سراغ قاضی طاغوت، خب مشروع نیست، من از تحاکم داریم. اما در یک موقعیتی انسان گاهی قرار میگه نیست، یا باید از حقت بگذری و حقی ضایع بشه یا باید مراجعه به طاغوت کنی. اون موقع هم گاهی مثلا اون چه ضایع می شود متنابه نیست. حالا یه 10,000 تومان پول آدم ها دست میره، مثلا فلان زمین کم ارزش آدم رو به نفع او قضاوت میکنن، دست آدم میگیرن. یه وقت هم نه خیر، اگه مراجعه نکنی محکوم به قتل میشی، باید قصاص بشی مثلا، یا فلان مال بزرگ از دست بره. آیا عقل نمیگه که در این موقع و در حال استقرار به عنوان حکم ثانوی میتوان مراجعه به رکون و رجوع و رکون کرد به قاضی طاغوت؟ عقل میگه چرا، این استثناست. یعنی در واقع استقرار احیانا تخصیص میزند و بلکه حاکم است، بر اساس حکومت حال استقرار شما مراجعه میکنی، اگر این مراجعه رو باز هم مراجعه قضایی قلمداد کنی. اما مثل اون مورد قبلی ممکنه بگیم این مراجعه قضایی هم ممکنه قلمداد نشه. این در حقیقت توسل به هر آن طریقی است که ممکن است از طریق او استیفای حق مهم کنی، مانند مثلا فرض کنید تقاص. چطور اگر مال شما رو برده باشند، شما مجازید در حدی که مالتون رو کسی تضییع کرده و زورتون نرسیده که از حقتون دفاع کنید، حقتون استیفا بکنید، میگه از راه تقاص اگر میتونی از این گوشه اموالش احیانا بدون رضای و بدون اطلاع و ازش بکنی بکن، حقتون استیفا کن. مثلا ممکنه در واقع بگی مثلا این ماهیتاً مراجعه قضایی به حساب نمیاد، بلکه شما از ابزاری و امکانی که میتوانی طرف مقابل رو الزام کنی به تعدیه حقت، نه از اون جهت که قضاوت کرد و قضاء او شرعاً نافذه و احیانا تحاکم به طاغوت قلمداد میشه، نه از اون جهت که شما از هر راه ممکن، چون که ممکنه از راه تقاص، ممکنه از راه تهدید طرف رو بترسونی بیاره حقتو بده، ولی اون که تهدید مثلا ممکنه فی نفسه اشکال داشته باشه، اما خب مقایسه میکنی میده دو طرف امر و میبینین این طرف امر اهم است. احیانا ممکنه بگیم که این در واقع ماهیت قضایی ندارد تا اصلا قاعده قضا برش، قاعده تحاکم برش حاکم باشد. یعنی به تعبیری ما میگیم استقرار حکم ثانوی میآورد اگر این تحاکم به امر به قضا قلم قضای طاغوتی قلم داد شه. و ممکن است بگیم که نخیر، این اصلا تحاکم نیست، این اصلا قضا نیست. شما از این ابزار و از هر ابزار دیگری که ممکن باشد حق مهم خودتو استیفا کنی و مستری به اینکه از این طرق استفاده کنی، استفاده کن و به اصطلاح حق تو استیفا کن، ممکن از این باب باشه. این هم باز مورد دیگری که میتوان گفت که این رو یا استثناء از قاعده است یا به نحوی ممکنه ماهیتاً اصلا ذیل قاعده قرار نمیگیره و این تحاکم به قاضی طاغوت قلمداد نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله.